به نام خداوند بخشاینده و مهربان. الهی امروز هم به امید تو. سلام، سلام به همه شما علاقمندان برنامه گلچین موسیقی. خوش آمدین به برنامه امروز. سلام به همه اونایی که پایه هستن با این برنامه. یعنی چی؟ یعنی که میشینن هر روز برنامه رو گوش میکنن، پیامک روان میکنن و خلاصه همه قسمی همراه ما هستن با برنامه گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ شماره پیامک برنامه است در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ شماره پیامک برنامه است در افغانستان. پیامک بزنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدین. به به، اولین پیامک امروز از یک دانشجوی رشته ادبیات است، آقای رسول زاده. پیامک روان کردند و یک شعر زیبا را انتخاب کردند، از فریدون مشیری شعر کوچه را انتخاب کردند، نوشتند و تقدیم کردند به همه دوستان برنامه گلچین موسیقی. در لحظه من شعر بر شما میخوانم، انشاءالله که بشنوید. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آنجوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. یادم آمد تو با من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دیگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو با من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرد خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما با چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. چه تک خاطر پیچی یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتی پر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتی ساعتی بر لب آن جوی نشستی همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه محو تماشای نگاهت یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن لحظه چند بر این آب نظر کن آینه عشق گذران که امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا که دلت با دیگران است تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن با تو گفتم حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم با تو گفتم حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم
عشقی از شاخ فروری مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخ عشق در چشم تو لرزی ما بر عشق تو خندی یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم پای در
دوستان عزیز آهنگی شنیدید با صدای بیژن بیژنی که در این آهنگ از شعر کوچه فریدون مشیری شاعر معاصر ایرانی استفاده کردن فریدون مشیری متولد 30 سنبله سال 1305 هست و در تاریخ 3 عقرب سال 1379 در سن 74 سالگی هم وفات ایشان بوده یادشان گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنم که همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشیم ۳۸۲۶ در ایران 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره هایی است که میتونید پیامک روان کنید با برنامه خودتان گلچین موسیقی مثل دوست عزیزمان جناب آقای صفدری که آهنگی خواستند با آواز فیض کاریزی که تقدیم میشه به ایشان و تمام علاقمندان این خواننده
خوشم امشب به شما باشم امشب بچه ما آواز بخونم قلبم رمیده چه کنم اینجا بمانم امشب دل من ای خدا طاقت ندارم بکه ای خدایا عجز چشمانم ببارم وای از این جدایی 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 خوشم امشب بچه ما آواز بخونم قلبم رمیده چه کنم اینجا بمانم امشب دل من ای خدا طاقت ندارم تا که ای خدایا عجز چشمانم ببارم وای از این جدایی وای از این جدایی وای از این جدایی
تقدیمت شما با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی انشالله که لذت برده باشید. مجلس مهمانی بود. پیرمرد از جایش برخاست تا به بیرون برود، اما وقتی که بلند شد عصای خیش را برعکس بر زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین بود تعادل کامل نداشت. دیگران فکر کردند که او چون پیر شده دیگر حواس خیش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را برعکس بر زمین نهاده. به همین خاطر صاحب خانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود با وی گفت: پس چرا عصایت رو برعکس گرفته ای؟ پیرمرد آرام و متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است. میخواهم فرش خانه تان خاکی نشود. مواظب قضاوت‌هایمان باشیم در زندگی. بله، مطلب بسیار زیبایی بود که یکی از شنوندهای عزیز ما خانم اسقرزاده بر ما روان کرده بودند. انشالله که شما هم شنیده باشین و واقعا همه ای ما این مطلب را در زندگی ما در نظر داشته باشیم که قضاوت‌های ما خیلی وقتا میتونه مشکلات زیادی ایجاد بکنه و باید خیلی حواسمان باشه با قضاوتی که از دیگران و از اطرافیانمان داریم. آهنگی با صدای شفیق مرید تقدیم به علاقمندان به این خواننده.
زمستو بار دلدارو بیان پاس، غزل خوانای تایستو بیان پاس، از او ملکای دور از پاسی آور، کبوترهای سرگردو بیان پاس، چکر بایا خناری دور برمو شانی کنی زود دفتا و مهمانی کنی خانده را پر گل و گلدانی کنی زود دفتا و مهمانی کنی وطن کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شو نہ فصل بہارم نہ کن سے چھ بلے زخمیم نی مگر کہ زخمی زخمی ام غرق غبارم اگا بے جرگ بم نہ باغ دل شم خوشبختی دنیا دکارم ما و تو هم سخن و هم وطنی لاله و نسترنی یک چمنی خنده
خنده تو دفع پریشانی کنی تو دفع و مهمانی کنی خانه را بلبل و گلدانی کنی تو دفع و مهمانی کنی خنده تو دفع پریشانی کنی تو دفع و مهمانی کنی خانه را بلبل و گلدانی کنی تو دفع و مهمانی کنی.
آهنگی با صدای شفیق مرید تقدیم شد به شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. می توان زیبا زیست، نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم، نه چنان بی‌مفهوم که بمانیم میان بد و خوب. لحظه ها می گذرند، گرم باشیم، پر از فکر و امید، عشق باشیم و سراسر خورشید. جای خواندم که نوشته شده بود گاهی اگر دعایت مستجاب نشد برو گوشه بنشین و یک دل سیر گریه کن، شاید لازم باشد میان گریه هایت بگویی اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یعنی خدایا ببخش آن گناهانم را که دعایم را حبس کرده است. بسیار جالب بود، خیلی از ما خیلی وقتا از زندگی شاکی هستیم که چرا دعایی که میکنیم و اینقدر از خدا میخواییم مستجاب نمیشه. شاید یکی از دلایلش ای باشه. کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی. البته هنوز دقایقی مانده، ولی میدانید که ما طبق قرار هر روز ما برنامه گلچین موسیقی را با آهنگی به پایان میرسانیم که ما تقدیم میکنیم به شما دوستان عزیز، و برای امروز آهنگ انتخاب کردیم از سینا شعبان خانی، خواننده ایرانی، که امیدواریم بشنوید و خوشتان هم بیاید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم تویی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نبود، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیارم. دعای هوای مادرم توی خود خود تو، هر چی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. دلم زیر و رو شد، زیر و رو شد، تو بهشگی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو بهشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشگی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نگو. با تو رو برو شد، رو برو شد، تو به هیشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشگی نگو. کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما، که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما میتوانیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه امروز ما میتوانیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما دوستان شنونده و امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان شنونده میکنیم، خصوصا مردم خوب ولایت سرپل. من سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه در خدمت شما دوستان هستیم. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما میتوانیم خواهید شنید: تولید ماست فراسودمند با طعم زیتون با فناوری نانو، کسب جایزه بین المللی مهندسی هیدرولیک در نواحی خشک و نیمه خشک توسط دکتر محمد کارآموز، استفاده از عصاره برگ درخت انبه برای سنتز ارزان نانو ذرات، بهبود باتری های لیتیوم با جلبک های مضر دریای خزر با فناوری نانو، و ابداع نانو حسگری ارزان و سریع برای تشخیص حضور باکتری ها در مواد غذایی. پژوهشگران دانشگاه گرگان با بهره‌گیری از فناوری نانوریز پوشانی موفق به غنی‌سازی ماست شدند. در این پژوهش ترکیبات مفید برگ درخت زیتون به ماست اضافه شدند. امروز با توجه به کیفیت مواد غذایی و افزایش آگاهی مردم در استفاده از مواد غذایی سالم و ارزش غذایی بالا، تقاضا برای تولید این محصولات غذایی به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر یافته. مصرف کنندگان به غذاهایی تمایل دارند که علاوه بر رفع نیاز گرسنگی و تامین مواد مغذی و ضروری بدن، سبب پیشگیری از بیماری ها و بهبود وضعیت سلامت جسمی و ذهنی اونا شود. در این راستا غنی سازی مواد غذایی و تولید غذاهای فراسودمند نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. با گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ضایعات گیاهان به عنوان موادی بی مصرف و گاهی مضر برای محیط زیست محسوب می شود. محصولات جانبی گیاهان خوراکی از جمله برگ درخت زیتون از دیرباز به عنوان موادی بی مصرف شناخته شدند، اما این محصولات گاهی حاوی ترکیبات مفیدی هستند که می شود اونا را استخراج و استفاده کرد. در این طرح ما با نان و آن کپسوله کردن ترکیبات مفید موجود در برگ درختان زیتون به منظور غنی‌سازی و افزایش ارزش غذایی ماست استفاده کرده ایم. استفاده از مواد ارزان قیمت به عنوان ماده اولیه جهت استخراج ترکیبات فنولی دارای خاصیت ضد سرطانی موجب شده تا محصول نهایی یعنی ماست غنی‌سازی شده تفاوت قیمت چندانی با ماست معمولی نداشته باشد. برخی ترکیبات مفید موجود در گیاهان ترکیبات خوش طعمی نیستند و اضافه شدن اونا به مواد غذایی جهت غنی سازی موجب کاهش کیفیت محصولات غذایی میشه. اما فناوری نانوریز پوشانی با قرار دادن این ترکیبات در کپسول‌های نانویی باعث میشه که طعم نامناسب این ترکیبات حس نشوه. ما محمد کارآموز استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران موفق و دریافت جایزه بین‌المللی مهندسی هیدرولیک در نواحی خشک و نیمه خشک شد. این جایزه برای کارهای اصیل محمد کارآموز در هیدرولوژی، هیدرولیک، آبیاری و زهکشی، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب، نیروگاه‌های برق‌آبی، بهره‌برداری از مخازن سدها، خشکسالی و تغییر اقلیم و بیش از 30 سال تدریس، تحقیق، الگوسازی، مشاوره، ظرفیت‌سازی و انتقال دانش از طریق چاپ کتاب‌های درسی، مقالات، سخنرانی‌ها و ارائه مطالب علمی و حرفه‌ای به وی اعطا شد. این جایزه در شهر میناپولیس ایالات متحده در زمان برگزاری کنگره بین‌المللی آب و محیط زیست با دکتر کارآموز اعطا شده است. همچنین در تحقیق دیگر محققان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و شیراز با عصاره برگ درخت انبه نانوذرات نقره سنتز کردند. در سالیان اخیر کارایی نانوذرات نقره به خصوص در حوزه تولید مواد آنتی باکتریال به اثبات رسیده. از این رو بسیاری از محققان تلاش‌های خودشان را بر روی سنتز سبز و ارزان این نوع نانوذرات متمرکز کردند. در این بین محققانی از دانشگاه هرمزگان در تحقیقات آزمایشگاهی خودشان موفق شدند از برگ درخت انبه در سنتز سبز نانوذرات نقره استفاده کنند و قابلیت نانوذرات سنتز شده را در چند حوزه مورد مطالعه قرار دهند. با گفته عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان در این طرح در فرایند سنتز نانوذرات از واکنشگرهای شیمیایی استفاده نشده که این موضوع موجب کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش هزینه ها می شه. از سوی دیگر ما با بهینه کردن پارامترهای مؤثر بر فرایند زمان انجام فرایند کوتاه کرده و سنتز را در دمای اتاق و بدون صرف انرژی انجام دادیم. و گفته یه محقق در واقع عصاره آبی برگ درخت انبه نقش کاهنده و پوشاننده را در فرایند سنتز نانوذرات نقره ایفا می کنه. پس از انجام فرایند سنتز فعالیت کاتالیزوری در حذف آلاینده های رنگ های آزو خصوصیات ضد سرطانی بر روی دو نوع سلول سرطانی روده انسان و همچنین سنجش انتخابی یون های جیوه در آب با استفاده از نانوذرات سنتز شده مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفتند. نانوذرات نقره امروز مصارف گوناگونی از قبیل مرکب‌های هادی جریان الکتریکی، پوشش‌ها و پارچه‌های ضد باکتری، سرامیک‌های ضد باکتری و پانسمان زخم یافته‌اند. ارائه روش‌های ارزان و امن، سلامت تولید و استفاده از اونا را افزایش می‌دهد. نتایج این تحقیق در مجله نیو جورنال آف کیمستری منتشر شده است.
برنامه ما می توانیم از رادیو دری، یک شنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها.
پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس و تهران با اصلاح سطح خاکستر حاصل از یک نوع جلبک مضر موجود در دریای خزر از آن به عنوان ماده فعال الکترود آنود در باتری‌های لیتیوم یون بهره بردند. در میان تجهیزات ذخیره‌سازی انرژی، باتری‌های لیتیوم یون توجهات بسیاری را به خودشان جلب کردند. از عمده کاربرد این نوع باتری ها می شود تجهیزات الکترونیک قابل حمل و همچنین خودروهای الکتریکی اشاره کرد. این باتری ها علارغم دارا بودن مزایای فراوان از جمله عمر شارژ طولانی و پایداری دارای معایبی هم هستند. و گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، پیدایش و رشد جلبک‌های مضر در دریا، پیامد ورود آلاینده‌های نفتی، سموم کشاورزی و فاضلاب‌های خانگی به دریاست و یکی از اثرات مخرب ورود مواد آلاینده به آب دریا، کاهش میزان اکسیژن آب و در پی آن مرگ و میر گیاهان و جانوران آبزیست. تا جایی که بسیاری از نواحی دریای خزر که هر سال میزبان بسیاری از گردشگران است و محلی برای رشد جلبک های مضر تبدیل شده است. با گفته این محقق، در این طرح تلاش کردیم تا با استفاده از یک نوع جلبک مضر با نام علمی کلادوفورا گلامیراتا کارای باتری های لیتیوم یون را بهبود ببخشیم. در واقع استفاده از نتایج این طرح میتونه هم مشکل زیست محیطی مربوط به حضور جلبک های مزاحم را برطرف کرده و نیز کارایی باتری های پرکاربرد لیتیوم یون را ارتقا ببخشه. با گفته محقق این طرح، از این طرح دو مورد اختراع به ثبت رسیده. نتایج این تحقیق در مجله Environmental Science and Pollution Research منتشر شده است. محققان دانشگاه محقق اردبیلی با انجام یک طرح تحقیقاتی مشترک با پژوهشگرانی از دانشگاه لیل فرانسه، نانو حسگری ارزان و سریع برای تشخیص حضور باکتری ها در مواد غذایی ابداع کردند. فساد ناشی از حضور باکتری ها در فرآورده های غذایی علاوه بر ایجاد خطر برای سلامت مصرف کنندگان، زیان های اقتصادی بیشماری را به تولید کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. با گفته دانشیار گروه شیمی دانشگاه محقق اردبیلی، در برخی مواقع عوامل بیماریزای میکروبی موجب شیوع بیماری‌های صعب العلاج در جامعه شده و فجایع اجتماعی و اقتصادی هنگفتی را به کشورها تحمیل می‌کند. به همین دلیل هر تلاش ممکن برای توسعه حسگرهای ارزان، حساس و سریع به منظور نظارت بر حضور عوامل بیماریزا در مواد غذایی می‌تواند کمک شایانی به مدیریت بیماری‌ها و کاهش مسمومیت های غذایی کنم. در این پژوهش ما با استفاده از یک استراتژی آسان و ارزان نانو حسگری تهیه کرده ایم که برخلاف روش های زمان بر و گران کنونی قادر است عوامل بیماریزای موجود در مواد غذایی فاسد را با دقت و سرعت بالایی تشخیص بده. و گفته این محقق، در ساخت این نانو حسگر از یک لایه نازک پوشش از جنس طلا بر روی یک زیر لایه شیشه استفاده شده. فرایند اعمال پوشش لایه سیلیکا در حضور باکتری ها انجام می شود. بنابراین شکل و اندازه باکتری ها بر روی پوشش به جا می ماند و به عبارتی پوشش نقش قالبی از باکتری ها را بازی می کند. این قالب های باقی مانده قابلیت بدام انداختن و آزادسازی باکتری ها را دارن و از این طریق میتونن اونا را شناسایی کنند. نتایج این تحقیق در مجله بایو سنسورز اند بایو الکترونیکس منتشر شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
پیوسته پویا، پیوسته جانی، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر. امیدوار استیم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز با توجه به شیوع کرونا و کووید 19 در جوامع مختلف جای جای جهان، می دانیم که یکی از سوالات و دغدغه‌ها و تشویش‌های مردم در ارتباط با بهداشت و صحت مواد غذایی و خوراکی هاست. در این ارتباط می خواهیم بحث و گفتگو داشته باشیم، به خصوص راجع به غذاها و خوراکی هایی که در بیرون در رستورانت ها، هتل ها، تالار ها، غذاخوری ها و فست فود و سماوات ها و مراکز مختلف تهیه و عرضه مواد غذایی. در این ارتباط خوب سوالات زیاد است، تشویش ها زیاد است، می خواهیم صحبت داشته باشیم. علاوه بر او، به طور کلی راجع به بهداشت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی هایی که خوب از بیرون خریده میشه، از دوکان ها خریده میشه، از مارکت ها خریده میشه، از فروشگاه ها و سوپرمارکت ها گرفته میشه و منزل میاریم، خانه میاریم، راجع به اینها هم خوب از اوائل تا حالا سوالات زیادی هست که همه اینها را میخواییم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر آراسته دباغ مقدم، دکترای تخصصی در زمینه بهداشت و صحت مواد غذایی در میان بگذاریم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین با توجه به شرایطی که خب شوی کرونا به وجود آورده، مشکلاتی را که در این حوزه مواد غذایی برای مردم ایجاد کرده، از جمله در ارتباط با صحت و سلامت مواد غذایی و خوراکی که از بیرون گرفته میشه، در هتل ها و رستوران ها و تالار ها مصرف میشه. در این ارتباط بعضیا کمتر بعضیا زیادتر تشویش هایی دارن، سوالاتی دارن، از اولم داشتن. این مسائل را میخواهیم که یک باری دیگه با دکتر صاحب دباغ مقدم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دباغ مقدم. تشکر، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به تخصص شما در زمینه بهداشت و سلامتی مواد غذایی، می دانین که در ابتدای شیوع کرونا ویروس و گسترش کووید 19، از امو اول یکی از تشویش ها و نگرانی هایی که برای مردم ایجاد شد ای بود که ویروس کرونا از طریق مواد خوراکی و غذایی که از بیرون تهیه میشه و خریده میشه و به خانه آورده میشه، اینا میتونه با افراد منتقل شوه و توصیه ها و اقدامات مختلفی هم توسط مردم و فامیل و خانواده ها صورت میگرفت، از جمله راجع به همین نانی که از نانوایی تهیه میشه. خب بسیار نگران بودن که چه کار باید بکنن. اما تو دیگه چیزهای ضروری که از مغازه و سوپرمارکت، میوه‌هایی که از میوه فروشی ها می‌خریدن برای ضد عفونی کردن، یکی چه قسمی نگهداری شوه، تشویش داشتن و هنوزم اینمی تشویش ها، اما تو که اشاره کردم در مقدمه، برای بعضیا زیاد و برای بعضیا کمتر مطرح است. لطف کنین در این زمینه بر ما معلومات بدین که وضعیت کرونا ویروس و مسئله انتقالش توسط مواد غذایی چه قسمی است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی. ببینید، خب بحث از اونجا شروع شد که قطعا میدونید که وقتی که بحث کووید 19 یا همالا کرونا ویروس معروف ایجاد شد، صحبت اولیه سر این بودش که حالا فردی یا افرادی اومدن سوپ خفاش رو خوردن و بعد مبتلا شدن و بعد حالا اینو به بقیه انتقال دادن. یکی از به هر حال احتمالاتی که اون دوره داده میشد همین بحث یا موضوع سوپ خفاش. خب یکی از نگرانی ها این بودش که انتقال این بیماری رو ما از طریق خوردن داشته باشیم و همین باعث شد که به خصوص روزه اول که هنوز واقعا راه های انتقال این بیماری خیلی مشخص نبود، در مورد مواد غذایی یک سخیری خیلی زیادی انجام بشه.
بله،
من میتونم اینو بگم که خوشبختانه امروز مشخص شده که راه عمده انتقال این بیماری دراپلت یا همون ریز قطرات هستش و بعد راه دومش سطوح پرتماس هست که حالا اصطلاحا هم میگن frequently touch surfaces، یعنی سطوحی که مکررن لمس میشه، نه هر سطحی باز. چون خب باز خاطرتون باشه روزه اول نحوه خاصی از خونی شهرها رو ما داشتیم، هوای شهرها دیگه، واقعا که این روش ها شاید خیلی اصولی نباشه و قطع کردن.
بله،
و حالا یک بحثی هم در مورد مواد غذایی هستش، اینه که احتمال انتقال این ویروس واقعا از طریق مواد غذایی وجود نداره. اینو هم WHO میگه، هم CDC میگه، هم FAO میگه، ولی ممکنه به صورت خیلی نادر، اونم در حد واقعا خیلی به قول ما با احتمال بسیار کم، ما انتقال رو از مسیر بسته‌بندی مواد غذایی داشته باشیم با یک احتمال میگم خیلی کم، به شکلی که حالا فردی بیاد آلوده باشه، اون بهداشت تنفسیش رو رعایت نکرده باشه، مثلا تو کف دستش عدسه و سرفه کرده باشه و بعد بیاد دست بزنه حالا به بسته‌بندی و ماده غذایی، یا حتی مثلا چیزایی مثلا میوه ها، و بعد ما بیایم اون رو در همون لحظه یا با یک فاصله خیلی کمی، چون میدیم ویروس هم باز تو محیط معمول نمیتونه دوام بیاره و فعال بمونه، بیایم دست بزنیم و بعد تازه اون دستمون رو بزنیم به صورتمون، به چشممون، بینیمون، دهانمون و مبتلا باشیم.
بله،
بنابراین در مورد نون هم که شما پرسیدید، خب روز اول بر اساس اون تبلیغات میشد و اون اطلاعاتی که اون روز بود، بحث این بودش که مثلا نون رو حالا خود خیلی خانواده آرد میگرفتن تو خونه میپختن، ولی واقعا الان دیگه این موضوع میشه گفت منتفی هستش. اگر خیلی به این نکته حساس هستن که مثلا نونی که میخرن چجوری باشه، از نونهای بسته‌بندی شده استفاده بکنن که حالا کارخونه‌ای هست و اغلب کارخونه‌ها رو من خودم خیلی‌هاشون رو دیدم، واقعا بدون دخالت دست دارن این کارو انجام میدن، یعنی از این ور خط آرد میاد، از اون ور نون به شکل کاملا بسته‌بندی شده میاد بیرون، در کل مسیر شاید مثلا در طول خط تولید حتی 3 نفر 4 نفر کارگرم توی این خط وجود نداره و تمام به صورت اتوماسیون و سیستم خودکار داره انجام میشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با سوپ یا قرمه خفاش یا شپرک اشاره کردین که در اوائل شناخته شدن و مطرح شدن عفونت و شیوع کرونا ویروس در اوهان چین مطرح شد که این نوع تغییر یافته ویروس کرونا از آلودگی خفاش و خوردن گوشت و سوپ او به انسان منتقل شده، که بعدن دقیقا تایید نشد و بعد مسئله پانگولین ها که قسم سخت پوستان هستند، جز سخت پوست ها هستند، این نظریه و برداشت ها برحال مطرح شد و گفته شد. میخواییم بپرسیم که این نظریات چه قسمیست، چرا مطرح شد؟ در ارتباط لطف کنیم بفرمایید.
خب یه بحثی مطرح شدش که این مستقیما نمیتونه اصلا از خفاش منتقل شد. علت اینکه اصلا بحث خفاش میدونید مطرح شد این بودش که وقتی ژنوم این ویروس رو اومدن دیتکت کردن و آنالیز کردن، دیدن حدود 97.5% 98% با کرونا ویروس خاص خفاش ها شباهت و قرابت داره و برای همین این بحث قرابت ویروس از با خفاش و احتمال انتقال بیماری با خفاش مطرح شد.
بله،
پانگولین که از مثلا سخت‌پوستان هستش، حالا سخت‌پوستان نگیم دیگه، زرهدار، از این جهت مطرح شدش که گفتن که نمیتونه خفاش به صورت مستقیم اینو انتقال داده باشه.
بله،
احتمالاً باید یک موجود حد واسط دیگه هم باشه، اما اینا واقعاً هیچ کدومش تا به امروز هم به صورت قطعی به اثبات نرسیده، همش در حد یک سری به هر حال فرضیاتی باقی مونده.
بسیار تشکر. یکی یادآوری شد دکتر صاحب که انتقال از طریق مواد غذایی بسیار کم و در شرایط خاصی ممکن است که صورت بگیره. میتونیم الان برای اساس با خیال راحت و بی‌پروا مواد غذایی را در هر شرایطی استفاده بکنیم؟ یک چیز بسیار مهمتر و حساستر دکتر صاحب، اینمی آبخوری های مشترک در بیرون و سرک ها و خیابان ها یا بعضی از جای خاص که تجمع و رفت آمد مردم زیاد است، در مسجد، در حسینیه ها، در بعضی از کمپنی ها و شرکت ها، مارکت ها، گاراژ ها یا ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی، یک شیر یا نل آب اونجا نصب شده، یک دستگاه آب خوردن نصب شده، مردم مشترکاً از اونجا استفاده میکنن. در این طور یک زمینه ها آیا خطر و احتمال انتقال عفونت کرونا ویروس و دیگه مریضی ها وجود داره؟ این چه قسمی است؟
ببینید حالا شما خیلی خوب فرمودید، ما اینکه طریق مواد غذایی منتقل نمیشه به معنی نیستش که بهداشت مواد غذایی بریزیم دور یا اصلا به درد نمیخوره. سازمان بهداشت جهانی میگه ما دستورالعمل‌های ایمنی مواد غذایی یا فود سیفتی که از قبل داده بودیم رو اگر افراد رعایت بکنن به صورت 100%، حتی اگر کرونا ویروس رو فرض بر این بگیریم که منتقل هم میشود از طریق مواد غذایی، با همون دستورالعمل‌های قبلی ما جلوی انتقالش رو میگیریم. پس خیلی کار جدیدی نیاز نداره به جز اینکه اون دستورالعمل‌های قبلی یا به قول حالا امروزی ها دیگه مد شده میگن پروتکل‌های قول معروف قبلی رو به صورت کامل چیکار بکنیم، رعایت کنیم.
بله.
اما در مورد آبخوری‌ها که پرسیدید، ببینید ما در مورد آبخوری‌ها یه نگرانی وجود داره، حالا به خصوص اینا که حالت مثلا سر شیر داره و افراد میان دهنشون رو نزدیک میکنن. خب این نگرانی ما داریم که به هر حال ترشحاتی اونجا رو آلوده بکنه و باز بیاد از طریق تماسایی که با مخاط‌ها داره بره وارد دهان بشه و بعد بره از مسیر بینی وارد ریه ها بشه. یعنی اینکه ما میگیم دست به دهان نزنید یا طریق دهان، منظور گوارشی نیست، چون ویروس در اسید معده دوام نمیاره. این ویروس، نه هر ویروسی، بعضی از ویروس ها مثلا مثل هپاتیت آ و ای اونا گوارشی هستن.
بله.
ولی این ویروس در مسیر گوارش دوام نمیاره. منتها ما نگران این هستش که وارد، چون خیلی سوال از من میپرس که شما که میگی مثلا از طریق مواد غذایی منتقل نمیشه، پس چرا میگی دست به دهانت نزن؟ این که میگیم دست به دهان نزن برای اینکه مسیر دهان و بینی و حلق و ناحیه و اینها همش در یک جا قرار داره، یک چهارراه هستش. نگران این هستش که بیاد وارد راه‌های تنفسی بشه و در حال بتونه ایجاد بیماری کنه. قطعاً آبخوری‌های مشترک رو ما تایید نمی‌کنیم و اگر هست باید لیوان یک بار مصرف باشه یا فرد با خودش لیوان داشته باشه. و اینکه به هر حال آبخوری که جایی هست که به هر حال از این فشاری‌ها هست و اینها خیلی ما تایید نمی‌کنیم، یا شیر آب هست اونا خیلی تایید نمی‌شه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی میشوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی